بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی با نام زیبای تو آغاز میکنم که پشتوانه ماست. خدایا نام تو رو در شادی ها و در غم ها بر روی زبانمون جاری میکنیم، تو که فرستاده زیبایی و فرستاده ای به نام محمد داری، تو که فرستاده ای برای ما داری از جنس نور و سلاله این فرستاده اهل بیت عصمت و طهارت هستند. بهترین سلام ها تقدیم شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امشب در شب شهادت هفتمین امام حمام، امام موسای کاظم علیه السلام در خدمتون هستیم با ویژه برنامه پیشوای هدایت، پیشوای هفتم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید. هر کجا که هستید عزاداری های شما خوبان قبول باشه و خوشا به سعادت اونهایی که امشب و فردا در کاظمین هستند و حال و هوای دلشون کاظمینی است. ما هم برای برنامه پیشوای هفتم اینجا رو انتخاب کردیم، محل هبوط ملائکه در حرم و مکان مبارکی که حضور دخت گرامی امام موسی کاظم علیه السلام اون رو معطر و منور کرده. جا داره که این شهادت رو تسلیت عرض کنیم به محضر امام رضا علیه السلام، بگیم آقا جان به شما تسلیت عرض میکنیم این شب رو، و بی بی جان به شما تسلیت عرض میکنیم، و همچنین به حضور جناب شاه چراغ احمد ابن موسی این شب رو و فردا رو تسلیت عرض بکنیم و به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. تا ساعت 11 شب با پیشوای هفتم در خدمتتون خواهیم بود. بخشای مختلفی خواهیم داشت. انشاءالله ارتباطی به صورت زنده با کاظمین دوستانم در تلاش هستند و این ارتباط برقرار خواهد شد و شاعر و مرثیه سرا و مداح به جمع ما اضافه خواهند شد. و بخش مهم برنامه ما که در کنار شور و عشق به امام موسی کاظم علیه السلام داریم، شعور و معرفت نسبت به زندگی و حیات اون حضرت هست که قرار هست با هم و همراهی همدیگه بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد طباطبایی رو، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث دینی. استاد طباطبایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه. عرض تسلیت دارم این شب رو و عزاداریاتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیزی که در این لحظات نظارگر ما هستند در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما نایب زیاره اونها در این مکان مقدس هستیم. این ایام رو به همه عزیزان تسلیت میگیم. امیدوارم که بتواند برنامه‌ای که الان در آن حضور داریم ذره‌ای به معرفت ما نسبت به جایگاه امامان، نسبت به تاریخ و سیره اونها و ویژگی‌هایی که میتواند برای ما به عنوان پیرو و برای آنان به عنوان الگو سازی کنه برای ما و مسیر آینده ما رو بهتر ترسیم بکنه، بتونیم قدری راجع به این صحبت.
انشاءالله سپاسگزارم. استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های استاد طباطبایی. یه نکته رو عرض بکنم، اگر صدایی میشنوید همراه صدای ما یا ما مجبور میشیم گاهی بلند صحبت کنیم، به بزرگی خودتون ببخشید، به خاطر فضای مرثیه سرایی است که در حرم مطهر حضور دارن دوستان و انشالله که شما هم دلهاتون با ما همراه باشه. اما استاد طباطبایی خیلی ها در چنین مناسبت هایی کتب تاریخی رو بر می دارن راجع به سیره و حیات و اخلاق و زندگی و حتی تاریخ ولادت و عمر مبارک ائمه مطالعه می کنن تا معرفت پیدا کنن. ما هم امشب می خواهیم این معرفت رو از زبان شما بشنویم و انشاءالله که بیشتر آشنا بشیم با زندگی امام موسی کاظم علیه السلام.
تاریخ زندگی حضرت از منظر روز شمار شاید خیلی چندان تأثیری برای معرفت ما نداشته باشه، البته گزارشی از اون خدمت عزیزان عرضه می داریم، این که حضرت در سال 128 هجری یعنی در دوره بنی امیه متولد شدند، اما 4 ساله بودند که نظام حکومت بنی امیه برافتاد و عباسیان روی کار آمدند تا سال 148 هجری که خدمت پدر بزرگوارشون بودن، یعنی 20 سال اول زندگیشون، دوره رشد و دوره تعالی حدیث شیعی بود که ما در مورد این باید صحبت بکنیم. از سال 148 هجری که امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدند و امام کاظم به امامت رسیدند با 4 خلیفه عباسی معاصر بودن، یعنی دوره اولشون با منصور دوانیقی بود، بعد مهدی عباسی بود، هادی عباسی بود و هارون که دوره طولانی بود و در ایام هارون هم امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدند. خود این دوره از منظر تاریخی اهمیت خاص داره، مثلا دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام مصادف بود با تضعیف بنی امیه، بنابراین اونها امکان گسترش فرهنگ شیعی و نقل احادیث رو برای اصحابشون بیشتر داشتن، ولی امام کاظم علیه السلام در دوره‌ای آغاز امامتشون بود که حکومت عباسی قدرتش مستقر شده بود، بنابراین جو خفقان و اختناقی که پدید آوردن بر علیه امام شیعه، نظام شیعه و حتی شیعیان خیلی تشدید شد این دوره امامت امام کاظم علیه السلام. اگر بخوایم تحلیل کنیم دوره تاریخی امام کاظم علیه السلام رو، از منظر سیاسی یه دوره سختی برای امام کاظم علیه السلام بوده. علتش این بود که هم منصور دوانیقی، هم مهدی عباسی و هم هارون الرشید، این ستا یکی از سختگیرترین خلفای بنی عباس بودند. یعنی فقط یه دوره کوتاهی در دوره هادی بود که یه مقداری اوضاع مناسب بود. از جهت دیگر عباسیان چون با ادعای فامیلی پیامبر، با ادعای اینکه ما نواده عباس هستیم و عباس عموی پیامبر روی کار آمده بودند، با بنی امیه متفاوت بودن، یعنی تنها مشکل سیاسی با امامان شیعه نداشتن، مشکل فرهنگی هم داشتن. در واقع بنی عباس با این ادعا روی کار آمده بود که ما از اهل بیتیم، یعنی خودشون از اهل بیت میشمردن، انتصابشون هم به اهل بیت برمیاد به این که ما فرزندان عموی پیامبریم. خب اگه فرزندان عموی پیامبر هستن، ائمه ما علیهم السلام، امام صادق و امام کاظم که نواده پیامبر بودن، این مشکل فرهنگی پدید میورد، یعنی هویت اونها رو زیر سوال میبرد. بنابراین ما میبینیم مثلا در دوره عباسیان این جریان خیلی رشد میکنه، این جریان اوج میگیره که نسل افراد فقط از طریق پسران منتقل میشه، نه از طریق دختران. حالا جالبه، هم در مباحثه‌ای که امام علیه السلام با مهدی عباسی دارن، هم در مباحثه‌ای که با هارون عباسی دارن، دقیقاً روی این نقطه تاکید دارن، یعنی اونا حساسن که اصحاب ائمه علیهم السلام به اینا میگن ابن رسول الله. این ابن رسول الله هویت اونها رو زیر سوال می‌برد. یعنی همه وجاهت اونها در برانداختن بنی امیه و روی کار اومدن خودشون این بود که ما منتظر پیامبریم. و این منتظر پیامبری این که زاده پیامبره، حضور داره اینجا، چیکار باید بکنن؟ به همین جهت در گزارش همین دو نفر میبینیم که اعتراضشون به امام اینه که چرا شما خودتون رو ذریه پیامبر میدونید؟ امام علیه السلام خب یه سری جوابهای علمی مطرح میکردن، مثل استدلال به آیه مباهله، استدلال به آیاتی که پیامبران رو حتی حضرت عیسی علیه السلام رو فرزندان پیامبران پیشی معرفی میکنن. گاهی اوقات هم احتجاجات ساده و شایسته‌ای بود که هر مخاطبی اون رو میفهمید. مثلا در همون مناظره هارون با امام کاظم علیه السلام اعتراضش به این بود که چرا شما فرزنده خودتون رو فرزند پیامبر میخوانید، این در مدینه اتفاق افتاد. امام علیه السلام به هارون فرمودن که اگر پیامبر اکرم بیان دختر شما رو خواستگاری کنن، یعنی یه مسئله فرضی مطرح کرد، اگه پیامبر اکرم دختر شما رو خواستگاری کنن شما جوابتون چیه؟ هارون گفت که من افتخار میکنم، اینقدر شایستم که پیامبر دختر من رو خواستگاری کنه. امام کاظم فرمودن که ولی پیامبر دختر من رو خواستگاری نمی کنه. چرا؟ چون من نوه او هستم. یعنی این یه چیزی بود که هر آدم کوته فکری هم این رو میفهمید. یعنی در مقام احتجاج گاهی اوقات شما لازم است به صورت علمی، مباحثه علمی با یک فرد عالم صحبت کنید، گاهی اوقات باید به جامعه مخاطب یه شوک وارد کنید. این شوک این گونه وارد از جهت سیاسی بنابراین این مشکلات، اما از جهت فرهنگی وضعیت مناسب تر. علتش هم این بود که ما در دوره امام باقر و امام صادق علیهم السلام یک گشایشی حاصل شد و فرهنگ شیعی تثبیت شد. حدودا دو سوم روایات ما از فقط امام باقر و امام صادق علیهم السلام، یعنی این دو بزرگوار دو سوم روایات شیعه رو روایت کردن، بقیه پیامبر و پیامبر و بقیه ائمه علیهم السلام یک سوم روایات. بنابراین در دوره امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرهنگ شیعی از امام منتقل شده بود به عالمان شیعه. حالا جالب اینه هسته حدیثی شیعه هم در این دوره شکل گرفته بود، یعنی اینکه عالمان شیعه مخصوصا در کوفه که اون موقع مرکز شیعه بود مجالس درسی برگزار کردن، کتاب نوشتن، یعنی مثلا کتاب‌های حدیثی ما که مشهور به اصول اربعمه در این دوره نوشته شد. به گونه ای شد که ما شیعه تفوق فرهنگی خودش رو نسبت به همه مذاهب رقیب اثبات کرد. خب ما در دوره امام کاظم علیه السلام میبینیم که شاگردان امام باقر و امام صادق اینا در دوره امام کاظم شدن استاد. حسن ابن علی ابن بشا که دوره امام کاظم رو درک کرده و دوره امام رضا رو درک کرده، ایشون میگه من در مسجد کوفه مرکز شیعه بود 900 شیخ یعنی استاد حدیث، 900 استاد رو ملاقات کردم که در مسجد کوفه درس حدیث داشتن و قال صادق میگفتن. خیلی مهمه ها، مایی که در دوره امام سجاد، یعنی شیعه که در دوره امام سجاد اینقدر تعدادشون کم بود، امام سجاد میفرمایند که تمام طرفداران ما بیش از انگشتان دست نبودن، در دوره امام کاظم علیه السلام به جایی رسیدیم که فقط 900 استاد حدیثی در شهر کوفه داریم. خب اینها احادیث رو مبوب کردن، مرتب کردن، جالبه مناظرات فراوانی با عالمان اهل سنت دارن. مثلا هشام ابن حکم و هشام ابن سالم هر دو که در دوره امام صادق علیه السلام زندگی میکردن، دوره امام کاظم رو هم درک کردن، اینها حتی در مجلس برمکی ها با دیگران مناظره می‌کردن. مثلا بنی عباس برای اینکه خودشون رو عالم و عالم پرور و عالم دوست معرفی کنن مجالس مناظره می‌ذاشتن. اینا می اومدن توی این مجالس با مخالفین راجع به توحید، راجع به امامت، راجع به ویژگی‌های امام بحث می‌کردن. البته بعد که دوره یه خورده سختی ها زیاد شد، امام کاظم علیه السلام توصیه کردن که دیگه ادامه ندید، چون تفکر شیعی داشت رونق می‌گرفت. جالبه که در دوره امام کاظم علیه السلام حتی در دربار عباسی ها هم شیعیان رسوخ کرده بود. مثلا جناب عبدالله ابن سنان که از اصحاب بزرگ امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست، مسئول بیت المال خلافت عباسی بود، یعنی یه چیزی معادل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکز در خلافت منصور. حالا جالبه اونا میدونستن چی هست، اما اعتمادی که به اون بود، این که آدم پاک دستی، این باید شده بود که مطلبش رو داشته. یا علی ابن یقطین که دیگه علی ابن یقطین رو بینندگان از ما بیشتر از عبدالله ابن سنان میشنن. خب علی ابن یقطین هم کسی بود که به وزارت هارون رسید.
استاد اگر مایل هستید یک فاصله کوتاه بگیریم، شما هم آبی بنوشید و ادامه برنامه رو تقدیمتون بکنید. بینندگان عزیز و محترم، ما در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، دختر گرانقدر امام موسی کاظم علیه السلام. به وجود مقدس این شخصیت بزرگوار بی بی عزیز تسلیت عرض میکنیم. بی بی جان انشاءالله که شفیعه ما باشید در روز جزا، و به صاحب اصلی این شب، کسی که نمیدانیم در کجاست اما هر کجا که هست، انشاءالله لابلای عشقهاش برای ما دعا بکنه و حال ما هم به حق اون عشقهای نازنینشون خوب بشه. حجت ابن الحسن هر کجا هستی آقا جان برای ما هم دعا کن. پیشوای هفتم رو میشنوید و میبینید از شبکه جهانی ولایت. فاصله کوتاه میگیریم، میریم با اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
مظلوم مکتب علی، فرزند چهارم حسین، اسمت دلای ما رو با تا آسمون کاظمه. مظلوم مکتب علی، فرزند چهارم حسین، اسمت دلای ما رو با تا آسمون کاظمن. اسمت تا میاد آسمون بارون میشه، اسمت تا میاد نوکرت گریون میشه، اسمت تا میاد درد من درمون میشه. ای امید آخر، ای دلدار و دلبر، یا موسی بن جعفر. ای امید آخر، ای دلدار و دلبر، یا موسی بن جعفر.
ای امید آخر،
معلوم حال روز تو، از رد تازیون خواه معصوم گریه میکنه، بیتابی میکنه رضا. معلوم حال روز تو، از رد تازیون خواه معصوم گریه میکنه، بیتابی میکنه زخم قلب تو مثل زخم شمشیر جای مرهم و تازیونه میگیره. ای تنهای تنها، ای مظلوم دنیا، ای فرزند زهرا.
بله، با شما دوستان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت همراه هستیم. تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید. از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمتتون هستیم. این صداهایی که دارید میشنوید دستجات و حیات عزاداری هستند که از جاهای مختلف قم، از حیات مختلف قم میان به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بسیاری دوست دارند که در این شب عزیز در کاظمین باشند و اونجا خدمت حضرت باشند و عشق بریزند و زیارت بکنند. این امکان در برنامه پیشوای هفتم فراهم شده. دوست و استاد عزیز ما جناب آقای صالح در کاظمین هستند و قرار هست حال و هوای دل ما رو هم کاظمینی بکنن. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای صالح در کاظمین. آقای صالح خدمتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت دارم و اگر صدای من رو میشنوید آماده هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
رحمان الرحیم، من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و این مصیبت عظما را خدمت وجود نازنین امام عصر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض می کنم. امشب شب شهادت وجود نازنین موسی بن جعفر صلوات الله علیه پدر دو ولی نعمت ماست، اول وجود نازنین علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه و دوم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها که ولی نعمت ما شیعان و خاص شیعان ایران هستند. من میخواهم در امشب که در جوار ملکوتی امامین جوادین حضرت موسی بن جعفر و امام جواد الائمه علیهم السلام هستم، خدمت عزیزان گوشه ای از فضائل و مقامات این امام بزرگوار را عرض کنم. مقام امامت و وجود نازنین امام، چنان که دوستان می دانند امام مقامات فراوانی دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه قدیر خم بالغ بر 50 مقام و منصب برای وجود نازنین امیر المؤمنین تا وجود نازنین امام عصر علیه السلام برشمردن. مقام امامت، مقام وصایت، مقام وراثت، مقام وزارت، مقام امارت که امیر المؤمن امیر هر اهل ایمانی هستند، مقامات فراوانی برشمردند. اما یکی از مقامات و اوصافی که برای هر امامی است نسبت به شیعانش مقام ابوت و پدری است. امام نسبت به شیعانش حالت پدرانه دارد. وجود نازنین علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه در روایتی در اصول شریف کافی روایت مفصل است. وقتی میخوان اقامات و منزلت امام رو معرفی کنند در فرازی از این روایت میفرمایند: الامام الوارد الشفیق والاخ الشقیق والام البره بالولد الصغير و مفزع العباد في داهیه الناد. امام همچون پدر مهربان است، امام مانند برادر دلسوز است. محبت و عطوفت و لطفی که امام نسبت به شیعیان و فرزندانش دارد از هر نسبت به فرزند خردسال و کوچک خود دارد بیشتر است. وجود نازنین موسی بن جعفر صلوات الله علیه این مقام ابوت و این مقام پدری را که رسول اکرم فرمودند انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی ابن ابی طالب دو پدر این امتیم. همان گونه که پدر وظیفه تربیت فرزند را دارد، همان گونه که حزن و اندوه و غم فرزند حزن و اندوه غم پدر است، همان گونه که اگر در فرزند نقص و کاستی باشد دل پدر میرنجد، مقام امام و وجود نازنین امام نیز همچنین است. لذا رسول اکرم فرمودند من و علی ابن ابی طالب همچون پدر این امت هستیم. وجود نازنین موسی بن جعفر صلوات الله علیه در روایتی که در اصول شریف کافی وارد شده است، حضرت فرمودند ان الله عز و جل غضب علی الشیعه، به خاطر نقص و کوتاهی و کمکاری که شیعیان امیرالمؤمنین داشتند، به خاطر تقصیری که نسبت به انجام وظائف خود داشتند، خداوند متعال مقدر فرمود که بر شیعیان غضب کند و بر اینها عذاب نازل شود. عجیب این است که موسی بن جعفر می فرماید فخیرنی نفسی اوهم، خداوند متعال مرا مخیر کرد این عذاب بر شیعیان من نازل شود، یا من که امام اونها هستم، من که پدر مهربان اونها هستم، به جان و دل بخرم تا این گرفتاری از شیعیان من دفع شود. حضرت فرمودن فوقیتهم والله به نفسی، به خدا قسم من موسی بن جعفر شیعیان خود را نگه داشتم، بلا را از اونها دور کردم به واسطه این که به جان خریدم سالیان درازی در چه زندانی موسی بن جعفر صلوات الله علیه به سر بردند، چه گرفتاری و درد و رنجی را متحمل شدند برای این که فرزندانشان شیعیانشان در امنیت و در سلامت باشند، عذاب و بلا از اونها دفع شود. حدود 20 سال نوشتند وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام از زندانی به زندانی، زندانهایی که در زیارت ایشان میخوانیم فی ظلم المتامیر، در تاریک خانه هایی که شب از روز، روز از شب مشخص نبود، وجود نازنین موسی بن جعفر این گونه مقام پدری و مقام ابوت خود را نسبت به شیعیان خود تمام کردند و این مقام امامت است. یعنی موسی بن جعفر در همون زمانی که در تاریک خانه و در زندان بودند، در همون زمانی که در قل و زنجیر جائع بودند، در همان زمان اداره تمام امور عالم را می کردند و تدبیر امور شیعیان خود را کردند. خداوند متعال در سوره مبارکه قدر می فرماید انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، تا به این آیه می رسد تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، تمام امور و تمام تدبیرات آفرینش، تمام قضا و قدر الهی در شب قدر بر امام هر زمانی نازل می شود. یعنی موسی جعفر در زندان اداره همه امور عالم می کند. در زمان ما هم ما گمان نکنیم که ما بی صاحب هستیم، ما گمان نکنیم که ما بی امام هستیم، ما گمان نکنیم که غیبت امام زمان صلوات الله علیه به معنای عدم ایشان و حاضر نبودن ایشان است، بلکه امام زمان همین الان در پس پرده غیبت، همچنان که موسی بن جعفر صلوات الله علیه در زندان تمام وظایف امامت خود را انجام می‌دادند، هدایت می‌کردند، مقام پدری داشتند، مقام امامت داشتند، مقام هدایتگری داشتند، که خداوند متعال می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا، ما ایشان را امامانی از جانب خود قرار دادیم که مستمرن هر لحظه به امر ما اون کسانی که لایق هدایت هستند را هدایت می‌کنند. اکنون امام زمان ما، اکنون فرزند موسی بن جعفر صلوات الله علیه در پس پرده غیبت از دیدگان ما غایب هستند، اما تمام امور عالم را اداره می‌کنند. در زیارت وجود نازنین سید الشهدا صلوات الله علیه می‌خوانیم و مقادیر اموره تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم، ای اهل بیت پیغمبر، خداوند متعال به شما مقامی داده است که قلب شما ظرف و وعاء مشیت خداوند متعال است. هر چه که خدا مقدر می فرماید بر قلب و بر دل نازنین شما نازل می شود. شما امر می کنید به همه ملائک، شما امر کننده به جبرائیل و میکائیل و عزرائیل هستید، شما فرمانده تمام این عالم هستید. رضا وجود نازنین امام از صلوات الله علیه همین الان هادی مهدی هستند، همین الان مقام هدایتگری هستند. اگر دست کسی را میگیرند، اگر کسی را هدایت میکنند، اگر رزق و روزی به تک تک ما میرسد، نه فقط من و تو، به تک تک موجوداتی که خداوند متعال خلق کرده است، رزق و روزی مادی و معنوی که میرسد به یمنهی رزق البرا، به وجود نازنین حجت ابن الحسن است، به نفس مبارک اوست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر یک لحظه امام نباشد، اگر نفس امام نباشد، زمین اهلش را در خود فرو می‌برد.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم از حجت الاسلام و المسلمین. صالح که در کاظمین حضور دارن و قطعا جناب آقای صالح میدونم که نائب الزیاره همه مردم شیعیان عاشقان و محبان اهل بیت که دوست دارن امشب و فردا در کاظمین باشن هستید و سلام خدمت حضرت میدید از جانب بنده همکارانم دوستانم در پشت دوربین و همه کسایی که برای برنامه پیشوای هفتم زحمت کشیدن. بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله که ناگزیره همه ما باشه. خدا یار نگهدارش، سپاسگزارم از شما. اما بینندگان عزیز، با شما همچنان همراه هستیم با ویژه برنامه پیشوای هفتم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و در کنار این شوری که در عزای امام موسای کاظم سلام الله علیه داریم، شعور و معرفتی هم باید پیدا بکنیم. استفاده میکنیم از بیانات و صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی. استاد طباطبایی، باز هم در خدمت شما هستیم، صحبت‌های شما رو بشنویم. در بخش اول بخشی از حیات و سیره حضرت رو برامون فرمودی، در این بخش هم در خدمتتون هستیم و آمادیم بشنویم.
خیلی ممنون. یه مقداری در ادامه اون بحث قبلی که ناقص موند، این نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که تأثیرگذاری امام کاظم علیه السلام در جامعه، در فضایی که اونجا وجود داشت، به گونه‌ای بود که حکومت ناچار بود که امام علیه السلام رو دچار حبس قرار بده و او رو به زندان بیاندازه. در واقع به گونه طبیعی هیچ حکومتی نمیخواد که فردی زاهد و عابد و عالم مثل امام کاظم علیه السلام رو در حد بیاندازد، یعنی مگر اینکه هویت او تحت تأثیر قرار بگیره. بنابراین به زندان انداختن امام کاظم علیه السلام حاکی از میزان اثرگذاری ایشان بر جامعه مخاطبش بود. خب اهل سنت در کتاب‌های خودشون وقتی میخوان امام رو معرفی بکنن به عنوان زین المجتهدین معرفی میکنن. اینو مرحوم شیخ مفید هم در کتاب ارشاد آوردن که چون امام کاظم علیه السلام در مدتی که در بغداد بودن و بعد هم در مزارشون در بغداد بود، اهل سنت با شیعیان با امام کاظم علیه السلام و با حرم امام کاظم ارتباط داشتن. این که اهل سنت با وجود اون که خودشون علمای بزرگی داشتن، امام کاظم علیه السلام رو به عنوان زین المجتهدین، زینت مجتهدان معرفی میکنن، حاکی از شخصیت ویژه اونها. حالا چگونه میشود که امام علیه السلام هم در دوره مهدی عباسی دستگیر میشه و زندانی میشه، هم در دوره هارون دو بار که اون زندان آخر 4 سال بود کشید؟ یعنی باید حکومت از جانب ایشون خطری رو احساس بکنه که این احساس ناچار میشه حتی فرد ویژه مثل امام کاظم علیه السلام رو هم زندانی کنه. حالا یه نمونه از اثرگذاری براتون بگم. هارون الرشید وقتی امام علیه السلام رو زندانی میکردن، معمولا زندانبانها تحت تاثیر امام کاظم قرار میگیرن. به همین جهت زندان حضرت رو چند بار عوض کردن. حتی وقتی که دستور به کشتن میداد، زندانبانها معمولا زیر بار نرفتن. جالبه که فرد زندانی بتواند زندانبان خودش رو تحت تاثیر قرار بده، روش اثر بذاره. آخرین زندانی که حضرت بودن زندان سندی ابن شاهک بود. خب سندی ابن شاهک واقعا آدم رذل و پست و بگم که بی همه چیزی بود، یعنی اینکه قبول کرد در مقابل همه خواسته های هارون، حتی شهادت امام کاظم علیه السلام، تسلیم بشه و این کار رو انجام بده. حالا جالبه همین سندی ابن شاهک که با این وضع نامناسب بود، به گونه ای شد که نوه او، همین نوه سندی ابن شاهک که زندانبان حضرت بود، معروفه به کشاجه، یکی از بزرگترین شاعران و ادیبان شیعه، یعنی از جهت علمی آدم شایسته. یا من زندگی نامش رو عزیزان اگر توفیق دارن در کتاب القدیر مرحوم علامه امینی مفصل در مورد صحبت کرده. یه آدم ویژه‌ای بوده. چگونه می شود که امام کاظم علیه السلام از نسل سندی ابن شاهک یک ادیب و عالم و فقیه و شاعر خالص شیعی بیرون می شود؟ این مثال تأثیرگذاری امام علیه السلام. حالا در دوره امام کاظم علیه السلام یه حادثه دیگری هم که رخ داده بود که دولت بنی عباس رو نگران می‌کرد، گسترش شیعه بود. یعنی شیعیان از دوره امام باقر علیه السلام گسترششون شروع شد، در دوره امام کاظم علیه السلام به گونه ای زیاد شدن، هم از منظر تعداد، تعدادشون خیلی زیاد بود، و هم از منظر منطقه جغرافیایی. یعنی مثلا منطقه مثل قم که ما الان در این مکان مقدس حضور داریم، در زمان امام کاظم علیه السلام مرکز شیعی بود. یعنی به گونه ای بود که مثلا امام کاظم و امام رضا علیه السلام زکریا ابن آدم رو که قبرش در همین شیخان هست که در دوار ما هستیم، مسئول اوقاف اهل بیت در قم کرده بودن. یعنی شیعیان در اینجا اینقدر قدرت داشتن که آمده بودن نهادهای اجتماعی رو تشکیل داده بودن، اینقدر موقوفات زیاد بود که مسئول وقت داشت، آدمی مثل زکریا ابن آدم که جزء دانشمندان و راویان بزرگ ما، مسئول اوقاف در اینجا بود. حتی در دوره امام کاظم علیه السلام اینقدر وکلا در مناطق مختلف مسلمان ها زیاد شدن که نهاد وکالت تشکیل شد. ما تا دوره امام کاظم علیه السلام نهاد وکالت نداریم. امام صادق علیه السلام وکیل معرفی میکنن برای یه منطقه، یه نفر رو میفرستن، قاصد دارن، رسول دارن، شاگرد دارن، ولی هنوز اینقدر گسترده نشده که نیاز به یه تشکیلاتی باشه که بتونه اینها رو مرتب بکنه. نهاد وکالت در دوره امام کاظم علیه السلام تشکیل شد. این نشان دهنده هم شمار فراوان شیعیانه و هم گستره جغرافیایی که شیعیان درش حضور داشتن. خب ما در چند سال بعد، یعنی کمتر از 20 سال بعد از دوره امام کاظم علیه السلام، می‌بینیم وقتی حضرت معصوم سلام الله علیه میان به سمت خراسان میخوان برن، شیعیان از اینجا حرکت میکنن میرن تا ساوه، چون قم در مسیر عراق به مشهد به خراسان نبود. عباسی هم نمیخواستن اهل بیت به قم نزدیک بشن به خاطر خصوصیت و حساسیتی که روی قم داره. اینا اومدن این مسافت طولانی رو تهی کردن و حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو با اجلال و اکرام شایسته به این منطقه وارد کردن. در همون دوره قومی ها نفوذشون انقدر زیاد بود که حکومت، چون اینجا بالاخره در زمان بنی عباس بود، حکومت امکان ابراز وجود در مقابل اینها رو نداشت. مناطق مثلا خراسان هم اینها رو داریم. حالا اگر بخوای دوره امام کاظم رو یه مقداری دقیق تر احساس کنید، اینه که مأمون در دوره امام رضا علیه السلام وقتی میخواد قدرت بگیره، اومد امام رضا علیه السلام رو به عنوان ولیعهد خودش معرفی کرد. یعنی یه پشتوانه مردمی قوی شیعیان داشتن که این پشتوانه مردمی قوی قابل اعتماد و چشم‌پوشی نبود. حتی در خود بغداد، در خود بغداد شیعیان یک اقلیت قوی بودن. محله‌ای بود در بغداد به عنوان محله کر، همین جایی که الان کاظمیه بهش میگن و قبر امام کاظم علیه السلام در اونجا واقع شده. این از ابتدای تأسیس بغداد هویت شیعی داشت. شیعیان در اونجا انقدر زیاد بودن که تشییع جنازه‌ای که بعداً با شایستگی نسبت به امام کاظم علیه السلام انجام دادن، چون اول حکومت میخواد این مخفیانه باشه، این مظلومانه باشه، این بگونه باشد که به مردم نشان بدهد که اگر کسی با حکومت مخالفت کرد نتیجهش اینه. ولی حتی در خود دوره هارون این جریان برعکس، نشان دهنده قدرت اجتماعی بود که در اون زمان بود. اما حالا به نظر میرسه که فراتر از این که تاریخ امام علیه السلام رو بخوایم بررسی بکنیم، بهتره به سیره و سخن حضرت توجه کنیم. یعنی ما به عنوان شیعیانی که سالیانی از اون دوره دور شدیم، یه بار یه تحلیل تاریخی از دوره حضرت ارائه میکنیم، یا دیگه ببینیم واقعا چگونه میتواند آموزه نقل شده از حضرت دست ما رو بگیره. من یه سری روایت آماده کرده بودم برای این جلسه که فرصتش نیست، بهتر میدونم یکیش رو با تفصیل بیشتر مطرح کنم، عزیزان رو ارجاع بدم در بقیه موارد. یکی این که به کتاب تحف العقول مراجعه کنن. کتاب تحف العقول روایات ائمه رو، هر امامی رو در کنار هم آورده، اون بخشی که مربوطه به امام کاظم علیه السلام هست این رو دوره کنن. یکی هم یه روایت بلندی از امام کاظم علیه السلام هست، این در کتاب تحف العقول هست، در کتاب کافی هم هست، که امام علیه السلام راجع به عقل صحبت کرده. این یه متن علمی و شایسته است که تعقل و خردورزی رو امام چقدر اهمیت بهش میدن. اصلا با شیعه بسیطه که فکر نمی کنه اصلا موافق نیستن. با استناد به آیات قرآن این متن رو، این متن بلند رو، البته متن خیلی بزرگه و کتاب ها و شروح متعددی هم براش نوشته شده، این خواندنیه. اون روایت کوتاهی که من میخوام بگم روایتی است که اتفاقا با توجه به ویژگی و شخص سختی هایی که امام کاظم علیه السلام کشیدن، این خیلی ملموس‌تر و دقیق‌تر برای ما میشه. راجع به انتظار فرج هست. در دوره امام کاظم علیه السلام با توجه به سختی ها افراد واقعا منتظر گشایش بودن. فرج بزرگ و کامل هم که فرج امام زمان علیه السلام. امام سجاد این جمله ای دارن، می فرمایند که انتظار الفرج من الفرج. حالا این نسبت به دوره حضرتی معنا و مفهوم خاصی داشته، من میخوام نسبت به دوره خودمون که ما در دوره غیبت زندگی میکنیم این نکته رو خدمت عزیزان عرضه بدارم. یعنی چی انتظار الفرج من الفرج؟ یعنی من الان دچار سختی هستم، انتظار میکشم، احساس میکنم که امید به گشایش دارم. حضرت میفرمایند این امید به گشایش خودش فرجه. یه بار اینکه توی زندگی شخصی خودمون توی سختی ها و دشواری ها این رو یه معنا میکنیم، این یه معنای شایسته ای دارد. یعنی انتظار فرج به انسان امیدی میدهد که تحمل سختی ها و مصیبت ها رو برای او آسان کنه. اما اگه نسبت به فرج امام زمان علیه السلام در نظر بگیریم، معناش خیلی ظریف‌تر و زیباتر میشه. توجه کنید ما خودمون رو منتظر فرج میدانیم، یعنی ما میگیم که ما منتظریم امام زمان علیه السلام ظهور کنن و ما توفیق حضور در رکاب حضرت و زمان حضرت رو داشته باشیم. خب من برای چی میخوام توفیق داشته باشم در زمان حضرت باشم؟ من میخوام، یعنی باید این شایستگی رو داشته باشم که امام علیه السلام وقتی که ظهور میکنن قابلیت استفاده از شخصیت امام مهدی علیه السلام برای من آماده باشه. من بنابراین من باید اول خودم رو بسازم، من باید منتظر واقعی باشم. اگر من بخوام منتظر واقعی باشم، یعنی من باید به گونه زندگی کنم که امام مهدی علیه السلام از من میخواد. آیا من در رفتار با همسایه خودم، در رفتار با خانواده خودم، در رفتار با پدر و مادر و دوستان و آشنایان و حتی در رفتار با دشمنان خودم، آیا اینقدر عدالت رو رعایت میکنم که اگر در دوره امام زمان علیه السلام حضور داشتم، امام زمان علیه السلام من رو به عنوان یاور خودشون بپذیرن؟ اگه من این ویژگی‌ها رو در خودم ایجاد کنم، یعنی من میگم که من یه انسان مطلوب امام زمان علیه السلام میخوام باشم، یعنی به گونه ای که امام زمان علیه السلام اگر ظهور کردن من رو به عنوان انسان مذبوح، انسان کامل، انسان شایسته بپذیرن. اگر این گونه باشه واقعا فرج رخ داده، چون مقصود از فرج اینه که من آدم بشم. خب امام زمان علیه السلام میگه شما اگه میخواید در رکاب من باشید باید آدم باشید. البته ظهور حضرت که منجر به عدالت جهانی میشه الان نمیتونه وجود داشته باشه، ولی من از منظر انسان فردی، عدالت فردی، انسان مطلوب، مؤمن شایسته میتونم در وجود خودم این کار رو انجام بدم. بنابراین این جمله امام کاظم علیه السلام مد نظرمون باشه. حضرت میفرمایند که انتظار الفرج من الفرج. مگه من و شما ادعا نمی کنیم که ما منتظر فرج و ظهور امام زمان علیه السلام هستیم؟ اگر بخواهیم فرد شایسته در دوره حضرت باشیم الان باید انسان خوب باشیم. اگر من منتظر واقعی باشم فرج فردی برای من رخ داده، چون امام زمان علیه السلام اومده تا من رو آدم کنه، من آدم شدم. البته فرج جهانی، عدالت جهانی، این مختص به زمان ظهور حضرت.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم استاد طباطبایی عزیز و ارجمند، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی. خیلی لطف فرمودی، دستتون درد نکنه، افتخار دادید و استفاده کردیم از صحبت‌های حضرت عالی امشب در برنامه پیشوای هفتم. بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم در شب شهادت هفتمین خورشید درخشان آسمان امامت و ولایت، فرزند امام جعفر صادق علیه السلام، امام موسی کاظم، که ما ایرانی ها افتخار داریم که دو دردانه ایشون در ایران هستند و به تعبیر درست‌تر و صحیح‌تر سه بزرگوار در ایران، امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و احمد ابن موسی شاه چراغ. و انشالله به حق این سه عزیز خداوند تأجیل بکنه در امر فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. میریم به اتاق فرمان، فاصله میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم.
زندان رواق روشنی شد، قرق نور از دیوارها نمناک است، شمع حضور از دهلیزها مستند، هنگام عبور از زنجیر تسبیحی به دستان صبور است، این بندها در بند زلف دل پذیرد، موسای در بندی و هارونها اسیرد. ای حق در یا خیره در پهنای صدرت هفت آسمان، یک برکه در دریای صبرت، ای هفت شهر عشق در معنای صبرت، زانو زدند ایوب ها در پای صبرت، رنگینی شملا خدایا، چنگال زندان با نقاهیسو خدایا، خون شکست تاق آن ابرو خدایا.
خب مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. کسانی که در سوگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام نشستید، انشاءالله که زیارت کاظمین نصیب شما بشه. بینندگان خارج از کشور، در هر کجا که هستید میدونم قلب شما داغدار هست و هم جسم و هم جان ما سیاه‌پوش شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. اینجا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان هستیم. همکار خوب من حضور دارند در صحن حرم مطهر و گزارشی رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. میریم به صحن حرم مطهر و گزارش ایشون رو با هم خواهیم دید. دوستان در خدمت شما هستیم.
برادران عزیز سلام علیکم، شب همتون بخیر باشید. شب شهادت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به مناسبت همه مسلمان و به شما بلندگان عزیز خود تسلیت عرض میکنیم و این گزارش به طور زنده و مستقیم از حرم حضرت فاطمه معصومه دختر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما این برنامه دارم تقدیم خدمتون تقدیم میکنیم. با چند تا از این زائرین که از همه جای که دنیا آمدن به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت عرض میکنم، با چند نفر از زائران محترم صحبت میکنیم و با حجها شروع میکنیم. حجها سلام علیکم، شبتون بخیر، تسلیت عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا اول حسن یا موسی بن جعفر، خدمت آقا امام زمان، خدمت آقا علی ابن مسرزا و خدمت کریمه اهل بیت. امشب که شب شهادت آقا امام مصعب جعفر تفریحات عرض میکنیم، خدمت همه شیعیان عالم هم تفریحات عرض میکنم.
خدا حفظت کنه حجا. از کدوم شهر شما حجا تشریف بردید؟
من هم شهر قم هستیم.
من هم شهر قم هستید. خوش به حالتون که بغل پیش حضرت بیبی معصومه که هستید، همسایش هستید. خوش به حالتونه، زنده باشین، سالت 100 سال عمر و سلامت
باشین،
معزت و پربرکت انشاءالله. خدا حفظت کنه، خدا خیرت بده انشاءالله. بینندگان عزیز، با یکی دیگه از خادمین این حرم مطهر یکی باشون صحبت کنیم. حاج آقا سلام علیکم، شبتون بخیر، تسلیت عرض بکنید.
سلامت باشین انشاءالله. سلام علیکم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و عرض تسلیت دارم شب شهادت باب الحوائج آقا موسی بن جعفر و خدمت همه شیعیان امیر المومنین سلام الله علیها در سرتاسر جهان و ایران.
خدا خیرت بده. ما تو حرم ماشاءالله داریم ببینیم زائرای که از همه جا که دنیا اومدن، از کشورهای خارجی، از سوریه، لبنان، عراق اومدن، از مثلا پاکستان، هند، هر سال اینطوری مسافر که مثلا زائر زیاد بیاد اینجا هر سال اینجوریه.
ما هر مراسمی از مناسبت‌ها که هستش در ایام شهادت‌ها و ولادت‌ها شاهد اون هستیم که مردم با علاقه بسیار زیادی به سمت حرم عمه امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها تشریف میارن و ما به عنوان خادم خوشحالیم که نه ایرانی‌ها، حتی الان شما فرمودین از کشورهای مختلف، حتی به جز کشورهای عربی، حتی من از آلمان، از ایتالیا، از فرانسه، حتی زائر،
انشاءالله همه جای دنیا دارن میان اینجا.
الحمدلله بیبی الحمدلله انقدر معجزات واسعی دارن که الحمدلله به برکت کریمه اهل بیت همه عالم انشاءالله یک روز ما شاهد این باشیم که اینجا مرکز شیعیان امیرالمومنین باشه و انشاءالله و الان هم هستش به برکت بیبی حضرت معصومه. تسلیت هم عرض میکنیم شهادت پدر بزرگوارشون رو حضرت موسی بن جعفر و باز هم در خدمت همه زوار هستیم.
خدا خیرتون بده انشاءالله که خوش به حالتونه که بغل حضرت فاطمه معصومه که در خدمت زائرینشون هستیم انشاءالله. با 100 سال عمرت و با عمر بلند و با عزت انشاءالله به همه زائران انشاءالله که دست خالی بر نمیگردن. خدا خیرت بده،
خادم خوبی برای زوار حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم. اگر هم یه موقع کوتاهی میکنیم در امور زائرین، ما رو انشاءالله به بزرگی خودشون خواهم بخشید.
انشاءالله خدمت به قبول بشه. خدا خیر بده، زنده باشید. بینندگان عزیز، بازم خدمتون تسلیت عرض میکنیم و با این شب شهادت امام هفتم امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، باز هم با به امام صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت عرض میکنیم با همه مسلمانان تو این دنیا، انشاءالله که به دست خالی به این شب بر نمیگردن. به حق محمد و آل محمد به ادامه برنامه نو بر میگردیم و خدا حافظ شما.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از دوست و همکار عزیزم به خاطر گزارشی که تهیه کردن و همراه بودن با مردم عزیز. انشاءالله که خداوند این عزاداری ها رو و این سینه زنی ها رو و این عشق ها رو و حتی صدر حضور رو و این پیرن مشکی پوشیدن ها رو ذخیره برای ما قرار بده، برای روزی که به اون به شدت نیاز داریم. امام موسی کاظم علیه السلام باب الحوائجن، خیلی ها خواسته هاشون رو به درگاهشون میبرن و ما هم ازشون میخواییم آقا جان به حق این شب و به حق وجود مقدس جد بزرگوار نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله شفیع ما باشید در روزی که به شدت بهتون نیاز داریم. پیشوای هفتم رو مشاهده میکنید، از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. در این بخش از برنامه مهمان عزیزی دارم، شاعر و مدیح سرا و مرثیه سرای اهل بیت عصمت و طهارت هستند، جناب آقای محسن قاسمی. آقای قاسمی خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، عرض تسلیت دارم، انشاءالله که عزاداری های شما قبول باشه.
ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و عواملتون و تمام بیننده ها از سر تا سر جهان. تسلیت عرض میکنم خدمت همه محبین اهل بیت، مخصوصا خانم حضرت معصومه سلام الله علیها، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بینندگان عزیز، آقای قاسمی من با خبر شدم که حدود یک ماه هست پدر عزیزتون هم به رحمت خدا پیوستن، خدا رحمتشون کنه. انشالله امام کاظم علیه السلام شفیع و مونس و همراه پدر شما باشن و این حس و حال رو من درک میکنم آقای قاسمی در وجود شما. قبل از این که اشعارتون رو برای ما بخونید، چند سال هست آقای قاسمی که وارد این عرصه شدید؟ عرصه ای که حضور در اون افتخاره و یک دعوته.
خدمت شما عرض کنم که تقریبا قریب به 20 سال میشه که حالا افتخار نوکری در این آستان رو داشتم و انشالله تا از این به بعد هم توفیق باشه تا لحظه ای که نفس میکشیم قلم بزنیم دو عالی هست.
انشالله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، دستتون در نکنه. آماده هستید بشنویم از زبان شما نکاتی رو و اشعاری رو؟ بینندگان عزیز، قبل از این که بیام روی آنتن داشتم با آقای قاسمی صحبت میکردیم که چه چیزی برامون امشب آورده اند در این مراسم سوگ بخوانند. ایشون گفتن که اشعاری برای حضرت امام کاظم علیه السلام در مدح این امام همام. مانعی هم نداره، هر لحظه ما مد میگوییم ولو در شب شهادت این امام عزیز باشه. منتظر هستیم آقای قاسمی فرمان.
بس تا دشمن به پای زخمیت زنجیر را قافیه کردیم با زنجیر لفظشیر، در مساف ساعت الیتاف شورنگیز تو حاجیانه سرگذارم مبحث تقسیم را. جای جای کشورم زرخیز از غلام تو، جای جای کشورم زرخیز از اولاد تو، کیمیا کردی به خاک ما زدی اکسیر را. شد هدایت با رکوعت یک زن و شد هدایت با رکوعت یک زن و از آن جهت خم کند آهنگر از این پس قد شمشیر را. خواست سندی با لگد ذکر تو را مانع شود، خواست سندی با لگد ذکر تو را مانع شود، غافل از آن که نگردد با مانع تیر را. او نمی داند که زندان می شود با تو جنان، او نمی داند که زندان می شود با تو جنان. کی غبار از آینه پنهان کند تصویر را. گفته ای خلصنی و عجل وفاتی در قنون، گفته ای خلصنی و عجل وفاتی در قنون، ارث از مادر گرفتی ناله شبگیر را. حق بده افتد به پایش تا دم آخر بری، حق بده افتد به پایش تا دم آخر بری. کاش من هم داشتم توفید آن زنجیر.
بله بسیار عالی، ممنون، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم. انشالله که اجرتون با خود امام موسی کاظم علیه السلام در این شبها و در این ساعات سختی که بر شیعیان میگذره و به ویژه بر قلب نازنین قطب عالم امکان آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف صحبت کردیم آقای قاسمی با هم. یک دو بیتی هم دارید برای امشب برای کسایی که دل سوخته هستن؟ بفرمایید.
بچه‌ها که به بغض تو به شورای نشستن، به بغض تو به شورای نشستن، چنان مولا تو را هم دست بستن. از این زندان به آن زندان جسارت، از این زندان به آن زندان جسارت، دلت را مثل پهلوی شکستن. شکست خصم گر بال و پرت را، شکست خصم گر بال و پرت را، کفن کردند دم و پیکرت را. شهید قربتی، شهید قربتی گرچه، ولی کن نبرده کس اسارت دخترت را، نبرده کس اسارت دخترت را.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای قاسمی عزیز، دستتون درد نکنه، خیلی ممنونم از شما. انشاءالله که به حق این شب و به حق وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام زیارت کاظمین هدیه‌ای باشه برای شما، که فکر میکنم شاید بهترین چیزیست که میتونیم در این شب از امام زمانمون بخوایم. خیلی ممنونم از شما، لطف فرمودید، التماس دعای خیر دارم. اگر صحبتی ندارید خداحافظی میکنم.
همدم تشکر میکنم از شما و بازم تسلیت میگم این شب و برداشت رو که مصیبت عظیم سر شیعیان نازل شد و امیدوارم که هر شیعیان در هر جای جهان که هستن سربلند و موفق باشن. اگر توفیقی باشه نایب و زیارشون هم هستیم حرم.
بله.
خانم حضرت مسیح سلام.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان محترم، همچنان از صحن سرای با صفا و ملکوتی و عشر آل محمد صلوات الله علیه و آله، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، با ویژه برنامه پیشوای هفتم در محضر شما دوستان عزیز هستیم. تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید.
بی کس و تنها چه غریبونه، یه نفر کنجه این زندونه، چه غمی داره خدا میدونه، نفساش دیگه رنگ خونه. اسیر این شبای تاره، این خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. ای ماه خونین پیکر، شهید داغ مادر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. نفس آخر خیلی دلگیره، دیگه از درد دنیا سیره، مونسش تنها قل و زنجیره، این دم غریب و بینشون چون زهرا، بیار زای من ای نور نگاه بابا، نگاه بابا. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر.
سلام دارم محضر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در شب شهادت پیشوای هفتم شما دوستان عزیز بیننده ویژه برنامه پیشوای هفتم هستید. شما دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت، شمایی که آرزو دارید امشب در کاظمین باشید، اگر که نه در مشهد الرضا باشید، اگر که نه در شهر مقدس قم باشید، یا در حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ، اگر هم در شهر خودتون در روستای خودتون هستید، امیدوارم با ویژه برنامه پیشوای هفتم بتونیم حال و هوای شما رو معنوی بکنیم انشاءالله. بخشای مختلفی رو تقدیمتون کردیم در این لحظه و در لحظات پایانی برنامه. دعوت کردیم از مداح عزیزی که با صدای گرم خودشون دل ما رو حال هوایی دیگر ببخشند، دعوت کردیم از این دوست عزیز و بزرگوار که با نوای گرمشون ما رو ببرند به کاظمه. خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما های سوری عزیز و بیننده های خوب خوبه، شبکه جهانی ولایت تو حال و هوای خوبه، حرم همه جانم از معصوم سلام الله علیه هستیم و دلمون هم تو حرم پدرشون یوسف جعفر و دعاگوی عزیز.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. از کی آغاز کردید، احساس کردید که صداتون رو میتونید در مسیر اهل بیت علیهم السلام استفاده کنید؟ خیلی ها خوش صدا هستن اما صداهاشون رو در مسیرهای دیگه استفاده میکنن. شما با اینکه جوان هم هستید و خوش سیما، از کی آغاز کردید بس مداحی رو؟
خدمت شما عرض کنم که ما قبل از اینکه حتی به این دنیا بیان به لطف اهل بیت و نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها نوکر این خانواده بودیم و خودشون حتی تو عالم زر انتخاب کردن که ما نوکری این هستیم. ولی من از کودکی تو همون سن 5 سالگی و 9 سالگی به انتخاب مادرم و به درخواست مادرم شروع کردم دعا توسل و زیارت عاشورا بودن و از همون کودکی عاشق ابا عبدالله بودیم. من از کودکی عاشقت بودم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. بینندگان عزیزی که در منزل هستید، خیلی ها به هر دلیلی فرصت پیدا نکردن که در حیات باشن، در اماکن مقدسه و متبرکه باشن، همراه با شما هستیم. خدا نکنه کسی مریض باشه، اما امام موسی کاظم باب الحوائج و حاجتهای شما رو خواهد داد به شما با استعانت حضرت حق. با ما همراه باشید. نوای گرم آقای ابوالقاسم زمانی مداح اهل بیت رو بشنویم و حال و هوای ما رو ببرن به کاظمی. آقای زمانی در خدمت شما.
اللهم صل علی محمد آل محمد بجل فرج أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذره‌ای در نزد خورشید درخشان تو تشنه‌ای در حسرت یک جرعه باران تو آقا جان. ما قضای خانه ها مان هم قضای حضرتی در میان خانه هم در از مهمان توی آقا جان. زائران دختر تو زائران فاطمه تا ابد ممنون این لطف دو چندان زائران دختر تو زائران فاطمه. الحمدلله ما همه ی روسیاهی امشب راهمون دادن کنار این خانوم عزادم، خانومی که امشب عزادار و داغدار پدرش میشه. این لطف شماست که من روسیاهم راه دادیم، بزرگواری شماست که من روسیا هم به خودم اجازه دادم بیام. هر عزیزی که داره ما رو میبینه پای گیرنده ها تو هر شهری تو هر کشوری هر جا که میبینه ما رو، اگه دلش تو این حرمه امشب مهمان حرم حضرت معصوم است، امشب ظاهر این خانومه. من روسیا اگه به خودم اجازه دادم بیام، این اجازه پدرتونه، این فرمایش پدرتونه. مگه نفرمود به اون جوون گناهکار دیگه دهنم بوی نجاست میداد، دیدم امام کاظم داره میاد، رومو کردم سمت دیوار، گفتم چش تو چش آقا نشم، آقا رد شه منو ندیم. میگه تا حضرت بهم رسید دستشو گذاشت رو شونم، فرمود تو هیچ حالتی از ما اهل بیت میتونو بر نگرد. امشب شما بهم اجازه دادیم من روسیا بیام، یا حضرت معصومه بختم ندارم دو سخت خود آقا برامون روزه بخونه، فقط نه قلب زن زشکار می شکند که در غمم دل هر سنگ خار می شکند. الحمدلله الحمدلله چه حال و هوای خوبی است کنار این خانم. یا حضرت معصومه از شما معذرت می خواهم، چنان زده که بعضی از استخوان‌هایم ترک ترک شده با یک اشاره میشگم. خدا لعنت کنه سندی ابن شایک یهودیم، چه بلای سر آقای ما برده. اما نه فقط این که حرم این خانوم حرم فاطمه زهراست، نه دل موسی بن جعفرم همیشه حال و هوای مادر داشت، لذا فرمود کشیده خوردم و امروز خوب فهمیدم، کشیده خوردم و امروز خوب فهمیدم. ببیرم برات آقا میان گوش چرا گوشواره میشه گنم. آخ هرچی گریه داری پای این یمه، من از شکن جگرم راضیم که میزندم. ببیرم برات آقا من از شکن جگرم راضیم که میزندم. چرا؟ چرا که حرمت ما را نظاره میشه گنم. آقا شنیدم مادر منو تو ملع عام زدم، شنیدم امم زینبو تو ملع عام زدم. بمیرم برات آقا بیت آخر من فشار این گل و زنجیر، به خدا سختی کنار این خانوم این حرفا رو زدم، فشار این گل و زنجیر ساق پایم را. انشالله تو حرم موسی بن جعفر بگیر فشار این قل و زنجیر ساق پایم را. هنوز جوش نخورده دوباره می شکند. تو زیارت این حضرت عرض می کنیم وفی صد وفی ساق المرزوز. هر موقع عرب بخواد بگه یه چیزی خود شده له شده دیگه قابل بازگشت نیست، از این ریشه یه رزده استفاده میکنه. بر آقای ما فرمودن و فی ساق المرزوز. بمیرم برا تانو. اما خانم جان یا حضرت معصومه دو جای دیگر از این ریشه یه رزده تو تاریخ استفاده کردن، یه جا برا بین در دیواره، برا اون لحظه ای که نانجیب چنان با لگت زد سینه ی مادرم رو مجروح کرد، اما یه جای دیگم از این کلمه استفاده کردم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اونم برا گودال قتلگاهه، اونم برا اون لحظه ایه که اون نانجیبا بس باشون نهل تازه زدن، انقدر بر بدن ابا عبدالله تاختن. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام عليك يا مسلوم.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم. دست شما در نکنه آقای زمانی عزیز و ارجمند، اجرتون با حضرت معصومه سلام الله علیها، با پدر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام و سید شهدا آقا امام حسین علیه السلام. انشاءالله کربلا و نجف و کاظمین و سامرا نصیب شما بشه. با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم. اما بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله که عزاداری های شما مورد قبول امام زمان، قطب عالم امکان، صاحب عزا و صاحب مجلس حقیقی امشب و فردا واقع بشه. بیاییم دلهامونو پاک کنیم، از باب الحوائج برای همدیگه دعا کنیم و بخواییم که حاجت روا بشیم. تو رو خدا امشب دعا کنیم برای مریض ها، امشب خیلی باید دعا کنیم برای تعجیل در فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اونایی که سفر به کربلا رو آرزو دارن، اونایی که میخوان به نجف برن، اونایی که کاظمین رو تا به حال زیارت نکردن و سامرا رو ندیدند، امشب خوب فرصتی است برای عاشقی با امام کاظم، با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله که این مجلس عزا و روزه مورد قبول امام زمان و شما بزرگواران قرار گرفته باشه. ویژه برنامه پیشوای هفتم تقدیمتون شد. ببخشید اگر کمی و کاستی وجود داشت و صداهایی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشنویم صدای عشق، صدای روزه، صدای ناب و نواس، نی و نواس در شب شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام. امیدوارم که برای ما هم دعا کنید، ما را از دعای خیلیتون بی نصیب نگذارید. به همراه همه همکارانم در اتاق فرمان، در پشت صحنه که خیلی زحمت کشیدن، با شما خداحافظی می کنم. التماس دعای خیر دارم و درود و سلام خدا بر قطب عالم امکان امام زمان صاحب عزای اصلی امشب. یا علی مدد.
دیگر مرا نفس نمونده، دیگر مرا نفس نمونده، زخمی ترین کبوتر این روزگارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم، زخمی ترین کبوتر این روزگار، بی هم نفس در این قفس جان می سپارم، بی هم نفس در این قفس با این دل شکسته مجروح دار خسته، چشمان من براه پیک اجل شسته، با این دل شکسته مجروح دار خسته، چشمان من براه پیک اجل شسته، بابا رضا کجایی ای داد از این جدایی، 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 در گوشه سرد سیاه چال
گشت یکی روز و مه و شد خورشیدم و رفته زیاد من سپیده یک لحظه چشمم روی آزادی ندیده یک لحظه چشمم روی آزادی ندیده در بین ربنایم گویم که خدایم دلتنگ یک نگاه معصوم و رضایم معصوم جان کجا ای داد از این خدایی معصوم جان